نتونست کاری بکنه و جلوی حضرت رو بگیره. حضرت سه تا مطلب خیلی مهم رو میگن. اول مطلب که فرمودن در این دنیا از من و برادرم کسی بهتر برای خلافت نیست. این رو در جمع فرمودن و بعد از صلح. پس این در واقع نظر واقعی امام مجتبی و نظر واقعی اهل بیت تو این قضیه است. دومین نکته همین جواب سوال شماست. فرمودن معاویه با من درگیر شد، وارد جنگ شد و من صرفاً به دلیل اینکه یاوری نداشتم مجبور به صلح با او شدم.
در واقع این صلح هم پذیرفتن نبود، یه جورای تحمیل شد دیگه.
بله. در واقع اوج مظلومیت امام مجتبی اینجاست که حضرت حتی یارانی به تعداد یاران سید و شهدا هم دوره بر خودش نداره. و در نهایت مطلب سوم تیر خلاص رو به این خلافت آل ابو سفیان زدن. فرمودن که خلافت بر بنی امیه حرامه، یعنی اگر از این لحظه به بعد کسی بتونه جلوی این خلافت رو بگیره باید بگیره، حالا چه من باشم چه برادرم باشه چه هر مسلمان دیگری. خب ولی مشکل بزرگ از همین جا در واقع شروع شد که بسیاری از یاران امام علی علیه السلام و امام مجتبی در جنگ های سگانه جمل و صفین و نهروان به شهادت رسیدن و بعد در غاراتی که معروف غارات، یعنی غارت هایی که معاویه داشت به شهرها و جای مختلف، مثل مالک اشتر نخعی، مثل محمد ابن ابی بکر و یاران صدیق زیادی مثل عمار ابن یاسر، اینها شهید شدن. افرادی که مونده بودند بسیاریشون متاسفانه به دلایل عدیده که عمده اون دلایل دنیا طلبی بود خیانت کردند، یار نبودند، بار بودند و ستون پنجم بودند، تا این حد که به معاویه نامه نوشتن و گفتن اگر بخوای حسن ابن علی رو ما دستگیر میکنیم و تحویلت میدیم. ببینید اوج نفاق رو در لشکر امام مجتبی. البته آیه حبیبی گروهی از اول بیعت هم نکردن،
درست،
و رفتن سراغ امام حسین علیه السلام گفتن ما با تو بیعت میکنیم. یعنی ببینید این رویه غلط رو، و وقتی که امام حسین علیه السلام دست رد به سینه اینها زد برگشتن و از روی جبر و اکراه با امام مجتبی بیعت کردن. خب تعداد بیعت کنندگان حدوداً همونجا که عرض کردم در همون روزهای اول 40,000 نفر بود، ولی وقتی معاویه جنگ افروز رو شروع کرد و امام اعلام جهاد کرد در کوفه، انقدر امام مظلوم بود که شخصی فقط مثل عدی ابن حاتم که یک پیرمردی بود اون زمان به همراه تعداد محدودی برای جهاد با معاویه به اردوگاه نخیله اومدن و تعداد یاران حضرت که بعد از کلی تلاش حضرت و یاران حضرت به 12,000 نفر مرد جنگی رسیدن که خیلی از اینها هم بعدن نشان داد ادامه قضیه که انگیزه لازم رو برای جهاد با معاویه نداشتن. خب این شرایط رو بگذارید در کنار این مسئله که معاویه دو جبهه باز کرده بود علیه امام مجتبی. یک جبهه از طرف مدائن که خود امام به اون سمت رفت برای کنترل اون جبهه، و یک جبهه از طرف منطقه مسکن که اونجا رو حضرت عبیدالله ابن عباس رو با همین 12,000 نفری که اشاره کردم برای مقابله با معاویه فرستاد.
بله. خیلی ممنونم آقای صالح نیا، باز هم ایشالا در خدمتون خواهیم بود. اینجا رادیو معارف و با ویژه برنامه قریب مدینه در خدمت شما سوگواران کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم. الهی که لطف کریمانه کریم اهل بیت شامل حالتون بشه.
یا کریم برا تو میزنم به سینه، یا کریم برا تو میزنم به سینه، برای غریبی تو تو مدینه، روزه ها واسه مادر تو تشینه، یا سپر بر الوای وای وای وای، یا سپر بر وای وای، روزه مادرت وای 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 وای، روزه مادرت وای وای وای، یا امام حسن وای 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 وای، یا امام حسن وای وای، یا امام حسن وای 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 وای، یا امام حسن وای وای.
ای زمین آسمان ها سوگوار قربتت، آفتاب آسمان سنگ مزار قربتت، بر جبین فصل ها هر یک نشان داغ توست، ای گریبان خزان چاک از بهار قربتت. یک بقی اندوه و ماتم، یک مدینه اشک و خون، سینه ها من یک به یک آینه دار قربتت. همچنان با غریب مدینه با شما شنوندگان عزیز رادیو معارف همراه هستیم، صدای فضیلت و فطرت، و در عزاخانه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام باز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین صالح نیا، عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمی. حاجی، در مورد صلح امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت فرمودید، صلحی که در واقع چون نپذیرفتن بهشون تحمیل شد، یه مقایسه ای رو داشتید با حضرت ابو عبدالله امام حسین علیه السلام. من به نظرم اینجوری، حالا ما پای منبرها یاد گرفتیم همون کاری که امام حسین علیه السلام با یاران با وفاشون کردن، با قیامشون و با شهادتشون، امام حسن مجتبی علیه السلام با صلحشون انجام دادن. اما صحبت از خیانت یاران امام حسن مجتبی علیه السلام هست، شاید تو ذهن شنونده ما باشه چطور این اتفاق افتاد، این خیانت چجور شکل گرفت؟
احسنتم. خب شما همین نکته خیلی برجسته رو مقایسه بکنید، در روز عاشورا شما هیچ ضربه ای از طرف یاران حضرت به خود حضرت نمیبینید.
بله.
برخلاف امام مجتبی که در لشکر خودشون از یاران خودشون ضربه میبینند. ببینید، معاویه همونجوری که عرض کردم دو تا جبهه باز کرده بود. یک جبهه جبهه مدائن بود که جبهه خیلی حساسی بود و تقریبا امام تو اونجا دست خالی بود، لذا شخصا رفتن برای اینکه اونجا نیرو جمع بکنن و خودشون فرمانده قسمت رو به عهده بگیرن. شخصی رو که تصور بکنید، عبیدالله ابن عباس، دو فرزندش رو معاویه در دوران امام علی از طریق فرستادش در مکه سر بریده.
بله.
یک، پس کینه قابل توجهی با معاویه داره. دو، پسرموی امام هست، از جز بنی هاشم هست. سه، مرد کارازموده و جنگی هست. چنین شخصی رو امام به عنوان فرمانده این 12,000 نفری که در جبهه مسکن باید برن به مبارزه با معاویه میفرسته. در کمال تعجب میبینید، من حالا نقطه ضعف رو اشاره خواهم کرد و خواهش میکنم شنوندگان عزیز به این نکته، چون نکته روزی هست، نکته خیلی مهمی هست، توجه بکنن. چنین شخصی رو که یک کینه خاصی باید با معاویه داشته باشه، بعد از مدتی تو لشکر معاویه میبینیم. یعنی عبیدالله ابن عباس وقتی در منطقه اخنونیه با معاویه روبرو شدن و باب مذاکره باز شد، بر خلاف نظر مشورتی امام حسین علیه السلام که اون زمان در این جبهه تشریف داشتن، وقتی باب مذاکره رو عبیدالله ابن عباس و معاویه باز کرد، معاویه با حیله هایی مثل وعده امارت، چیزی که شما بعدن توی کربلا بحث ری رو دارید، با وعده امارت جاهای مختلف شام و با وعده پولهای فراوان، خب هم با خود عبیدالله ابن عباس هم با عده زیادی از سرداران لشکر، متاسفانه این باب مذاکره باب شکست لشکر امام مجتبی شد. یعنی عبیدالله ابن عباس برخلاف تحلیل همه افراد در اون زمان فریب معاویه رو خورد، و کاش فقط خودش فریب می‌خورد، با 8,000 نفر از لشکرش شبانه به سمت معاویه گریخت و نصف در واقع رشوه‌ای رو که طلب داشت گرفته بود شب قبل.
بله.
و بعد که رفت نصف بقیه رو اونجا گرفت، در واقع دین خودش رو و خون پسران خودش رو به دنیا فروخت. خب صبحگاه وقتی شد، جناب قیس ابن سعد ابن عباده انصاری که جز اصحاب بزرگ و خوب و وفادار امام علی و امام مجتبی هست، وقتی دیدن که عبیدالله ابن عباس برای برقراری نماز صبح نیومد، فهمیدن که چه اتفاقی افتاده. قیس ابن سعد با روحیه کامل یک خطبه خیلی خوبی رو انشاء کرد، گفت که این شخصی که فرار کرده و برادرش و پدرش، هر سه تا جزء افرادی بودن که ضعیف الایمان بودن و اینها از اول هم وفادار نبودن، و شرح در واقع بی وفایی های عباس و عبدالله ابن عباس و عبیدالله ابن عباس رو به رسول خدا و امیرالمومنین و امام مجتبی بیان کرد و بعد خودش در واقع نماز جماعت رو اقامه کرد. فرماندهی سپاه رو که به عنوان نفر دوم مشخص شده بود به عهده گرفت، ولی متاسفانه دیگه شیرازی لشکر از هم پاشیده بود، مخصوصا که دوتا شایعه مطرح شد. وقتی از جنگ نرم صحبت میکنیم، از جنگ رسانه‌ای صحبت میکنیم، یعنی همین دوتا شایعه مطرح شد. یکی این که اگر عبیدالله ابن عباس که پسرموی امامه به امام خیانت کرده، حتما قیس ابن سعد ابن عباده هم که نسبت خاصی با امام نداره خیانت خواهد کرد. روی این مطلب کذب و توهمی انقدر دمیده شد، خیلی از لشکر هم تو مدائن که خبر به اونها میرسید، هم تو خود این منطقه مسکن باور کردن که آره امکان خیانت قیس ابن سعد ابن عباده انصاری هم هست. دومین نکته که معاویه اصلا در مدائن و برخی جای دیگه شایع کرد که اصلا قیس ابن سعد ابن عباده کشته شده. چرا شایعه کشتن قیس رو مطرح کردن؟ برای اینکه قیس خودش رو نفروخت و دشمن کسی رو که در حوزه جنگ سخت نتونه جذب کنه و به لشکر خودش ببره، در حوزه جنگ نرم ترور شخصیت میکنه و لذا با این شایعه ها کاری کردن که قیس هم متاسفانه نتونست لشکر رو در واقع دور هم نگه داره و لشکر امام مجتبی تقریبا از هم پاشید و مضمحل شد.
درست. برای امروز هم درسی هست دیگه، درس بزرگ، این در واقع شایعه پراکنی که در تاریخ اسلام می‌بینیم شاید بارها تکرار شده و مخالفان ازش استفاده کردند و یه جاهای ضربه هم زدند و این برای امروز ما درس دیگه.
قطعاً همینطوره و به صورت خلاصه در جمله محدود عرض بکنم، ضربه‌ای که در طول تاریخ جبهه حق از جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای، از امپراتوری رسانه‌ای قدرت‌های باطل خورده، از جنگ سخت هیچ وقت نخورده. چرا؟ چون مردان جبهه حق اهل شهادتن، یا پیروز میشن یا شهید میشن. ولی در جنگ نرم بدنامی هست، از بین رفتن آبروها هست، ترورهای شخصیتی هست و اینها کار جبهه حق رو سخت میکنه.
خیلی ممنونم آقای صالح نیای عزیز، انشالله بازم با شما و شنونده رادیو معارف همراه خواهیم بود در ویژه برنامه قریب مدینه.
شهر پیامبر در سوگ نشسته و عزادار است، سوگوار مردی که نامش گره خورده با غربت. خبر که پیچید، عده‌ای شکرگویان از خانه ها بیرون جستند که دشمن خلیفه مسلمین از دنیا رفت و عده‌ای از شرم به کنج خانه خزیدند که خود می دانستند چه کردند با سبت نبی رحمه. ابن عباس های تاریخ کمابیش ماندگارند. یکیشان عبدالله است، محدث معتمد و مفسر قرآن که چشم به جمال پیامبر گشود و در صفین گزینه امیرالمؤمنین علیه السلام بود برای حکمیت که نگذاشتند. اما ابن عباس های تاریخ یکیشان هم عبیدالله است، برادر عبدالله و امان از بعضی عبیدالله های تاریخ. یکی در سپاه امام قریبمان حسن ابن علی علیه السلام و یکی فاجعه آفرین کربلا. حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا جباری، کارشناس تاریخ اسلام.
عبیدالله ابن عباس در عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عنوان والی یمن منصوب شد و او همون کسی است که دو فرزند خردسالش رو سپاه غارتگر معاویه به فرماندهی بسر بن ارتاد به قتل رسوند در یک قتل فجیعی. و البته خب عبیدالله ابن عباس اونچه که مشهور تاریخی است، بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در سپاهی که امام حسن سلام الله علیه فرستاد به مساف معاویه، سپاه رو رها کرد، به جبهه معاویه پیوست و یکی از عوامل صلح تحمیلی بر امام حسن سلام الله علیه همین جناب عبیدالله ابن عباس شمرده شده.
بله، صلحی که پس از 1400 سال هنوز کوته فکرانی از درک چراییش عاجزند، محصول خیانت چنین ابن عباس هایی بود که نه فقط خود، که به نقل تاریخ 8000 نفر از لشکر امام را هم با خود بردند. و چه جشن شادانه‌ای به پا بود در خیمه معاویه و عمروآس از چنین فتح بزرگی.
عمر او تسلیم شد. بیا ببین، چون دیوانگان سر خیش گرفته است و میرود.
او را به حال خود بگذار، عبیدالله دیگر تمام شد.
آنچه به من آموخته بودی به او گفتم، هرچه میگفتم جوابی داشت سخت و محکم. میدانی کی از پاسخ بازماند؟ وقتی گفتم تو میخواهی جانشین حسن ابن علی شوی، از نفس افتاد، زبانش بند آمد. در آن تاریکی احساس میکردم رنگش به زردی گراییده است.
و من که در آن تاریکی چشم به تو و عبیدالله دوخته بودم، در همان لحظه به خودم گفتم عمر، تو حقیقتا شاگرد بزرگی تربیت کرده ای.
اما این ماجرا سوی دیگری هم دارد. آن سو وفا موج می زند، آن سو ارادت به امیرالمؤمنین و خاندانش قوغا می کند، آن سو کسی ایستاده که شنیدن نامش هم برای معاویه زجرآور است، قیس ابن سعد انصاری، بزرگ مردی که چنان همه جا در کنار رسول خدا و آقا امیرالمؤمنین و مولا امام مجتبی علیه السلام مردانه ایستاد که میتوان بر اشتباهات کوچکش چشم بست.
این قیس خیلی شخصیت عجیبی داره. تا اون روزهای پایانی که حضرت ضربت خوردن و به شهادت رسیدن، قیس همواره یکی از فرماندهان اصلی طلایه‌دار سپاه حضرت. 10000 نفر در نخیله جمع کرده بود که خبر دادن امیرالمومنین شهید شد. با امام حسن همراه بود، دلسوز بود. همه فرماندهای اصلی سپاه امام حسن متاسفانه یا بگیم اکثر قریب به اتباعشون خیانت کردن و این کارو نکرد. لذا داریم که مثلا وقتی فرمانده اصلی سپاه امام عبیدالله ابن عباس خیانت کرد، صبح مردم بلند شدن منتظر امام جهانی دیدن نیومده. شما حساب کنید مردم مثلا بلا تشبیه در دو کوه منتظرن برن بجنگن، این فرمانده لشکر رفته به صدام پیوست. اصلا شما ببینید چقدر روحیه خراب میشه. رئیس سخنرانی کرد، گفت او لیاقت نداشت در سپاه حسن ابن علی، فرزند رسول خدا، سبط پیغمبر، سرور جوانان بهشت باشه. شما ای لیاقت دارید بسم الله.
رنگ درهم‌های معاویه کم فریبنده نبود، مقدارش هم. گفتند عبیدالله ابن عباس را با 1,000,000 درهم خرید، چیزی حدود 2460 کیلو طلا. اما امثال قیس گوهری در دل داشتند ارزشی تر. و چه خوب شد که ارزان نفروختند محبت مولای قریبمان آقا امام حسن مجتبی علیه السلام را.
همچنان با ویژه برنامه غریب مدینه از رادیو معارف همراه هستیم. با شما شنونده بزرگوار عرض تسلیت و تعزیت دارم. تشکر از حسن حیدرزاده عزیز که این بخش رو آماده کرده. حاج صالح نیا، من فکر کنم حالا بعد از این بخشی که شنیدیم این سال به ذهن آمد که مناسب تر باشه، حالا از در واقع خیانت برخی یاران نزدیکان توی بخش قبلی حضرت علی اشاره فرمودید و این صلحی که در واقع تحمیل شد به وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام، و این سال شاید توی ذهن شنونده ما باشه که حالا یاران امام مگه چند دسته بودن، آیا همشون خیانت کردن یا نه، یاران شایسته داشتن، یارانی که بالاخره پای کار بودن.
بله، خیلی مهمه این بحث که شنونده عزیز ما چنین تصور نکنه که یه دفعه تو کوفه همه اهل خیانت میشن.
درست.
اینجوری نبوده، نه در دوران امیرالمومنین، نه در دوران امام مجتبی و نه حتی در دوران سید الشهدا.
بله.
اساسا شناخت وضعیت کوفه خیلی مهمه از این جهت که ببینیم چه کسایی در کوفه حاضرن. مرحوم شیخ مفید در کتاب ارزشمند ارشاد خودشون وضع روحی یاران امام مجتبی رو به 5 دسته تقسیم میکنن. یعنی بعضی از این افراد کسایی بودن که از اصحاب امیرالمومنین و از اصحاب امام مجتبی بودن، یعنی آدمایی بودن که در دامن این دو بزرگوار پرورش یافته بودن، در کنار این دو بزرگوار ولایت رو مشق کرده بودن، تمرین کرده بودن. خب اینا آدمای وفاداری بودن، ولی مشکل این بود که این تعداد بسیار در اقلیت بودند. دسته دوم خوارج بودن. خوارج هدفشون جنگ به معاویه بود و بر اساس اشتباهی که خودشون در صفین مرتکب شده بودند، دائما بر تبل جنگ با معاویه میکوبیدند و به هیچ قانونی هم تقریبا پایبند نبودند. دسته سوم آدمای تفنگچی بودن، پول میگرفتن و میجنگیدن. اینها یعنی جنگ هاشون اعتقادی و از روی معرفت نبود و بیشتر دنبال کسب دنیا از طریق جنگ،
مزد میگرفتن و میجنگیدن.
بله. دسته چهارم افرادی بودن که در حال شک و تردید بودن دائما، چون نه معرفت وابسته شدن به اهل بیت رو داشتند و نه اونقدر خبیث بودن که مثلا برن سمت جبهه اموی و جبهه شام،
نقطه مقابل امام بیست.
بله. ولذا به تعبیر امیرالمومنین خذلوا الحق ولم ینصروا الباطل، یعنی حق رو تنها میگذاشتن و باطل رو هم یاری نمیکردن. متاسفانه اینا در اکثریت بودن. تصور درستی از عمق فتنه معاویه و تصور درستی از دغدغه بسیار جدی امیرالمومنین و امام مجتبی برای دفع این فتنه نداشتند، در شک و تردید بودند. دسته پنجمی هم بودند که اینها در واقع تابع قبیله و رئیس قبیله خودشون بودند. قبیله خودشون و رئیس قبیله خودشون با هر کی می‌جنگید با او می‌جنگیدند، با هر کی صلح می‌کرد با او صلح می‌کردند. لذا شما می‌بینید که از این پنج دسته فقط فرقه اول و دسته اول که تربیت شدگان دامان یا رسول خدا بودند، که خیلی کم بودند البته، اصحابی که از زمان رسول خدا مونده باشند در جبهه امام حسن حضور داشته باشند، بودند ولی کم بودند، یا صحابه امیرالمومنین بودند یا صحابه امام حسن، اینها بسیار کم بودند، مثل کمیل ابن زیاد نخعی. اینها خب در اقلیت نتونستن کاری از پیش ببرن. حتی کسایی مثل عبدالله ابن عباس که قطعا بهتر از عبیدالله ابن عباس بود، ولی ایشون هم تابع 100% ولی زمان خودش نبود، ولذا وقتی فرماندار امیرالمومنین بود در مکه، متاسفانه غنایم را از بیت المال مصادره کرد به نفع خودش و علارغم مکاتبه امیرالمومنین اونها رو پس نداد. در مورد قیس ابن سعد ابن عباده انصاری هم که عرض کردم، بسیار صحابه بزرگ و جلیل القدر بوده، ولی اونجوری که در تواریخ وجود داره اولین کسی که بیعت کرد با امام مجتبی عبیدالله ابن عباس بود و لذا حضرت هم بر اساس همین سبقت ها و همون کینه‌ای که عرض کردم با معاویه داشت و دلبستگی که به جبهه علوی داشت، عبیدالله ابن عباس رو به عنوان فرمانده به درستی انتخاب کرد و قیس ابن سعد ابن عبادی رو جانشین او قرار داد. ولی در نهایت چون اینا معصوم نبودن و عبیدالله ابن عباس بعد از مذاکره که نقطه ضعف در واقع تلقی شد در جریان تقابل با امام حسن و معاویه، در دوران جنگ معنی نداشت که شخصی بدون اجازه فرماندهش باب مذاکره رو باز کنه. این باب مذاکره باز شد و در همین تله افتاد و لشکر رو تقریبا نابود کرد.
زنده باش. حالا تو بخش بعدی اگر صلاح بینید در خصوص یاران شایسته امام بیشتر صحبت بکنیم. شنوندگان عزیز و بزرگوار، همچنان با ویژه برنامه غریب مدینه همراه هستید. در شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، سبط اکبر پیامبر، از صمیم قلب بگیم به فدای قربتت امام مجتبی علیه السلام.
پیش چشمت نظری نروا، در این مرغت نه علم نه چرا، اینجا قوغا نکنید نکنید، روز برپا دل من ز غم و عذاب سوز و دم مزن، ز مدینه مخان و حرفی از حرم مزن، دل من ز غم و عذاب سوز و دم مزن، ز مدینه مخان و حرم مزن، منو پنجره ای شده قفسم، چه شود چه شبی به حرم برسم من و پنجره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور عزیزان شنونده و شهادت حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. درباره امام حسن مجتبی علیه السلام کتاب‌های زیادی نوشته شده. یکی از این کتاب‌ها کتابی است که یکی از پژوهشگران عرب زبان شیعی به نام شیخ رازی آل یاسین نوشتن با عنوان صلح الحسن. این کتاب رو حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب با عنوان صلح امام حسن پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ در سال 1348 ترجمه کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در مقدمه این کتاب اینطور می نویسند: اینک که با فراهم آمدن ترجمه این کتاب پرارزش و نامی، جامع ترین و مستدل ترین کتاب درباره صلح امام حسن علیه السلام در اختیار فارسی زبانان قرار می گیرد، این جانب یکی از آرزوهای دیرین خود را برآورده می یابم و جبهه سپاس و شکر بر آستان لطف و توفیق پروردگار می سایم. ایشون در همین مقدمه اینطور میگن: پیش از این که به ترجمه این کتاب بپردازم، مدت‌ها در فکر تهیه نوشته‌ای در تحلیل موضوع صلح امام حسن علیه السلام بودم و حتی پاره‌ای یادداشت‌های لازم نیز گرد آورده بودم، ولی سپس امتیازات فراوان این کتاب مرا از فکر نخستین باز داشت و به ترجمه این اثر ارزشمند وادار کرد. خب اجازه میخوام که بخشی از مقدمه مرحوم علامه سید شرف‌الدین رو هم خدمتون قرائت کنم. ایشون نوشتن: صلح امام حسن علیه السلام با معاویه از دشوارترین حوادثی بود که امامان اهل بیت پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله از ناحیه این امت بدان دچار شدند. امام حسن با این صلح آنچنان محنت طاقت فرسایی کشید که هیچ کس جز به کمک خدا قادر بر تحمل آن نیست، لکن او این آزمایش عظیم را با پایداری و متانت تحمل کرد و سربلند و پیروزمند و دستیافته به هدف خود، یعنی مراعات حکم خدا و قرآن و پیامبر و صلاح مسلمانان، از آن بیرون جست و این همان هدفی بود که او برای هر گفتار و عمل بدان نظر داشت و عشق می‌ورزید. شنوندگان عزیز، همونطور که در بخشی از مقدمه حضرت آیت الله خامنه‌ای بر این کتاب ذکر شد، از نظر ایشون کتاب صلح الحسن یا صلح امام حسن پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ، جامع ترین و مستدل ترین کتاب درباره صلح امام حسن علیه السلام بوده، حداقل تا اون تاریخی که ایشون این کتاب رو ترجمه کردن، یعنی سال 1348، که به شما عزیزان هم توصیه میکنم این کتاب با ارزش رو حتما مطالعه بفرمایید. این کتاب هم از طریق سایت های اینترنتی قابل سفارش هست و هم نسخه های الکترونیکی اون در شبکه های اینترنت قابل دستیابی هست. ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت مظلومانه حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه با شما عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بنیان گذار نهضت کربلایا، بنیان گذار علایا، فرزند حیدر را سر سازش کجا بود؟ این صلح آغاز قیام کربلا بود، این صلح آغاز قیام کربلا بود.
قریب مدینه.
من اولین فرزند دلبند رسولم، من اولین فرزند دلبند رسولم، من نور چشمامی و یه قلب بتولم، من نور چشمامی و یه قلب بتولم.
ویژه برنامه سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام.
قبر عزیز فاطمه زائر ندارم، مهدی به روی قبر او سر می‌گذاره، مهدی به روی قبر او سر می‌گذاره.
پیش برنامه غریب مدینه رو از رادیو معارف همراهی می‌فرمایید و تشکر از همکار عزیزمون دکتر سید ابوالقاسم غضنفری که کتاب ارزشمند رو برامون معرفی کردن. صحبت بکنیم باز هم با جناب حجت الاسلام و المسلمین یحیی صالح نیا، استاد محترم حوزه و دانشگاه. حاجی بنا شد که تو این بخش حالا اون اصحاب شایسته حضرت رو بفرمایید